صاحب کفایه بحث این که آیا در ظرف شک در خصوص این که اگر زمانی مشکوک باشد که حکم مخصص وارد است یا حکم عام باقی است، مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص خب مطالبی بیان شد و عرض کردیم مرجعیت عام و رجوع به عام بلا اشکال است و نمی شود استصحاب حکم مخصص کرد. بیانی که محقق اصفهان رضوان الله علیه فرمودن این بود که عام دو حیثیت دارد، یک حیثیت عموم افرادی و یک حیثیت اطلاق به نسبه به ازمان. مرجعیت عام در ظرف شک در مصداق، خب اون بحث خاص خودش را دارد که آیا در شبهات مصداقیه عام می شود به عموم عام رجوع کرد یا خیر. واضح هست که شک در اصل موضوع است و نمی شود به عام رجوع کرد، ولی محل بحث ما این نیست. ما در محل بحث نمی دانیم که این مورد بعد از تخصیص، یعنی لولا تخصیص یقینا این فرد مشکوک مصداق عام بوده است به حسب اطلاق عام، اما نمی دانیم مقدار تقیید یا تخصیص چه مقدار است، چون این برای ما مشخص نیست. قهرن نمیدانیم حکم مخصص را باید بیاریم یا اینکه همون عموم عام باقی است. اینجا نگید آقا در اینجا اگر ما رجوع به عام بکنیم رجوع به عام در شبهه مصداقی است. بله، ما در مصداق در حقیقت بحث داریم، ولی این مصداقیت غیر از اون مصداقی است که در باب شبهات مصداقی میگن رجوعی به عام جایز نیست. اینجا احراز موضوع شده است، اما نمیدانیم که از دایره عموم ازمانی عام خارج شده یا خیر. بعد از اینکه قطع به مصداقیت و داخل بودن در عموم افرادی داریم، شبهه‌ای کرده بودن که دیروز عرض شد و اون این بود که خواستن بگن آقا بین مطلق در اینجا که ما به حیثیت دوم میخواییم به آن رجوع کنیم با سایر مطلقات تفاوته، و چون تفاوت هست لذا ما نمیتونیم در مطلق اینجا به این اطلاق رجوع کنیم. دیروز این شبهه عرض شد و جوابم از این شبهه داده شد. فعلا کلام ما در یک اشکال دیگری است و شبهه دومی است در اینجا. این شبهه هم از نظر محقق اصفهانی وارد نیست. حاصل شبهه این است که گفتند عدم ملکه است، یعنی مطلق تا قابلیت تقیید، یعنی تا قابلیت اطلاق نباشد تقیید معنا ندارد. اگر چیزی قابلیت تقیید داشت و مقید نشد میگن مطلق، اما اگر قابلیت تقیید از ابتدای امر وجود نداشته باشد معنا ندارد شما ادعای اطلاق کنید. پس اطلاق در جایی است که شأن شی ان یکون مقیدن، شأن به معنای قابلیت، امکان تقیید اگر باشد و نشد در این صورت میگن این مطلق هست. حالا بعضی ها توهم کردند در اینجا که اطلاق به حسب زمان، این اصلا تقیید به حسب زمان معنا ندارد تا شما ادعا کنید که این لفظ مطلق است زمانن. چطور؟ قطع مطلق به حسب زمان آیا ظهور در معنای واحد دارد یا ندارد؟ ما وقتی اکرم العلماء را در نظر بگیرید، نسبت به ازمنه متعدده میگیم یک ظهور بیشتر ندارد و زمان همه اونها به عنوان یک فرد محسوب میشود، نه افراد عدیده. این به خلاف افراد عالم هست که اونها هر فردی خودش به هر حال موضوعیت دارد و لذا اطاعت اونها هر فردی خودش به هر حال موضوعیت دارد و لذا اطاعت و عصیان نسبت به فردی ربط به دیگری ندارد. ولی در زمان اینجوری نیست، ما مجموع زمان را به عنوان یک فرد از ظرف در نظر میگیریم. وقتی که شما تقیید کردین و قطعه از این زمان را از دائره حکم عام خارج کردین، دیگه ظهوری برای اون عام نمیماند. ظهور عام در عموم ازمانی در صورتی است که تقیید به غیری پیدا نکند زمانن. اگر مقید شد به حسب زمان برخلاف اون چی که اطلاق اقتضا داشت، دیگه اطلاق از بین می رود و اگر اطلاق از بین رفت، رجوع به مطلق عام به حسب به اصطلاح عموم ازمانی معقول نیست. خب پس نتیجه چی می شود؟ نتیجه این است که بنابراین باید در ظرف شک به استصحاب حکم مخصص پناه ببریم. ما همون حکم مقید را در حقیقت باید استصحاب کنیم، دیگه آن مرجعیتی ندارد. این ادعا را کردن. این توهم هم در حقیقت باطله. وچش اینه که این توهم اساسش بر این بود که یک ظهور در عموم به نسبه به عموم ازمانی یک ظهور بیشتر نباشد و مجموع ظرف زمان هم به عنوان یک ظرف بیشتر متصور نشود. خب قهرن ظهور و مجموع این زمان، اگر قطعی از قطعات زمان خارج شد دیگه ظهور منسلم می شود و ظهوری باقی نمی ماند. این اساس توهم بود. ولی کی گفته است که ظهور در اینجا با ظهور در سایر مطلقات تفاوت دارد؟ اصلا ظهور در باب ظهور ازمانی عام و سایر مطلقات اگر در معنای ظهور دارند، هیچ تفاوتی نه در ظهورات در اینجا نسبت به مطلقات است و نه در ظهور عمومات، بلکه لفظ به حسب وضع در جایی که مستند باشد ظهور به الفاظ، مثل عمومی که مستفاد باشد از کل یا از جمع محلای به ال یا از نکره در سیاق نفع و امثال ذالک، از اموری که استفاده عموم از اونها می شود، اینا رو تعبیر می کنیم به عموم وضعی، یا عمومی که از ناحیه اطلاق فهمیده بشود که نیاز دارد به مقدمات حکمت. هر دوی اینها ظهور واحدند در معنای واحد. حالا اون معنای واحد میخواد عموم باشد به حسب افراد یا عموم باشد به حسب ازمان. این معنای واحد از نظر مقام جعل واحد است. حالا میخواد ذاتن واحد باشد یا متکثر باشد. خب علما در مقام جعل ظهور عالم دارد، این یک معنای واحدی است ولی متکثر است به ذات. چرا؟ چون این به معناه الواحد در خارج وجود ندارد. مصادیق عالم و مصادیق متعددند. معنای واحد معنای ظاهر لفظ العلماست، اما مصادیق او متکثر است ذاتاً در خارج. یا اینکه نه، در خارج هم واحد باشد، مثل مفاد زمان. زمان حقیقتی است و ماهیتی است که تعدد ندارد. این تعددی که ما درست میکنیم در حقیقت متعدد جوری نیست که ما مثلا بگیم که این یک زمان است، اون یک زمان دوم است. این تقسیم در ذهن وهمی است. در خارج هم به اعتبار این است که چون متصرم و ذات است، لذا دائما در مقام انقضا و تجدد وجود و انصرام و انقطاع. اینه از اینجا تعدد درست می شود، ولی ماهیتاً ماهیت واحده است. غیر از زید و عمرو و بکر و امثال ذالک است که در داخل در عنوان العلماء هستند، این تفاوت بینشان وجود دارد. پس معنایی که لفظ وضعاً یا اطلاقاً ظهور در اون معنا دارد، معناً واحد به حسب معنا واحد است، اما این معنای واحد به لحاظ مصادیق متعدد باشد که تعبیر میکنن به ذات، یعنی به حسب ماهیت متعدد باشد در خارج یا اینکه واحد باشد در خارج. این جهت فرقی در این جهت ندارد که به واحد باشد در خارج. این جهت فرقی در این جهت ندارد که به لحاظ معنا، لحاظ معنا هر دو معنای واحدی هستند و لفظ هم ظهور در همون معنای واحد دارد. خب تخصیص یا تقیید از کجا میاد؟ برای خاطر این که اگر ما باشیم و همون لفظی که ظاهر در اون معناست و دلیل اقوا نباشد در میان، همون عموم حاکم است، اطلاق هم حاکم است. ولی اگر دلیل اقوا آمد که مخصص باشد یا مقید باشد، خب واضح است که مثلا مخصص اگر عالم فاسق رو خارج کرد از دایره العلماء، خروج عالم فاسق به لحاظ این است که دلیل مخصص اقوا دلالتن است از دلالت دلیل عام. عام به عمومه شامل او می شود، ولی خاص بالخصوص و به نصوصیه شامل می شود. نص مقدم است بر ظاهر. عام ظهور در عموم دارد و وقتی ظهور در عموم داشت قهرن شامل همه مصادیق می شود، ولی خاص نص در اون مورد تخصیص است و نص مقدم بر ظاهر هست، که ما اینکه ظاهر مقدم از هر مقدم بر ظاهر هست، اینا در طول یک دیگره. مادامی که دلیلی داریم که نص در شیء است ولو بر خلاف حکم عام، این مقدم می شود بر حکمی که از نهای عام. چرا؟ چون این نص موجب خروج این فرد از دایره عام می شود. دلالت خاص هستند ولی دلالت عام یا مطلق بر اطلاق یا عموم دلالت به اصطلاح ظهور هست، حالا ظهور مستفاد از لفظ یا ظهور مستفاد از مقدمات حکمت. و واضح هست که نص مقدم بر ظاهر می شود. پس بنابراین تقیید در اینجا به مکان من الامکان، این که ادعا کردن در اینجا تقیید درست نیست چون اطلاق واقعا نخیر، اطلاق فرق نمی کند، اون معنا معنای واحد باشد و مصادیق متعدده داشته باشد یا معنای واحد باشد و مصادیق متعدده نداشته باشد، که زمان هر دو در این جهت که اگر اطلاق یا عموم بود می شود مخصص و مقید بیاد، تفاوتی با هم ندارن. و این که به حسب ذات یعنی مقام خارج بعضی ها متعدد الافرادند و مصادیق و بعضی ها واحد الافراد متعدده ندارد، فرد واحد دارد و مصداق واحد دارد، این موجب این که بگیم در قسم دوم تقیید معنا ندارد، در قسم اول امکان تخصیص و تقیید هست، این حرف هم بی اساس شد. چرا؟ چون برای خاطر که ملاک تقیید این است که امکان اطلاق باشد. امکان اطلاق هم در همون مرحله جعل است. اگر این چنین چیزی ممکن هست، پس بنابراین تقیید هم به مکان من الامکان در اینجا مثل سایر موارد همون مرحله جعل است. اگر این چنین چیزی ممکن هست، پس بنابراین تقیید هم به مکان من الامکان مثل سایر موارد مطلقات، همون گونه که در سایر موارد مطلقات امکان تقیید است، اینجا هم هیچ فرقی با اونجا ندارد. تفاوت در معنا که یکی متکثر و ذات باشد و دیگری واحد و ذات باشد هیچ فرقی را ایجاد نمی کند. اما میاییم برمیگردیم آخرین کلامی که صاحب کفایی ادعا کرد. ایشان ادعا کرده بودند در مورد مثل زمان، اگر از وسط غیر از ابتداء زمان یا انتها، ابتداء و انتهای به حسب مورد دلیل، اگر به حسب مورد دلیل شما از ابتدا تقیید کنید یا از انتها مقید کنید و فردی را خارج کنید، این ضرری نمی رساند به وحدت اون به اصطلاح مفهومی اون مطلق. ولی اگر از وسط شما فردی رو خارج کنید و بنا باشد ما قبل او و ما بعد او همه داخل باشند، این معناش این است که قبل از این که تقیید حاصل بشود شیء واحد بوده است زمان، حالا که شما از وسط برداشتین فردی را و موردی را خارج کردین یا قطعه ای را به تعبیر دیگر از زمان خارج کردین، این ماقبل می شود یک زمان، مابعد می شود زمان دیگر، پس شیء واحد متعدد شد. تکثیر واحد معقول تغییر به حسب ابتداء زمان یا آخرین به اصطلاح فرد از زمان، این تغییر هیچ اشکالی ندارد. این ادعا را کرده بود صاحب کفایه. عرض کردیم وعده داده بودیم که این بعداً توضیح میدیم، جای توضیحش اینجاست. میفرمایند فرقی بین این سه مورد ندارد، در این که هیچ کدومش جائز نیست. اگر بنا باشد که به اصطلاح تعدد واحد یا تکثیر واحد و به اصطلاح فصل بینش، فصل در شیء واحد معقول نباشد، در هر سه تا این فصل محقق می شود و در هر سه این غیر معقولیت جاریست، بلا تفاوتی بین اونجایی که تغییر در وسط باشد یا در اول و آخر. چرا؟ چون وحدتی که راجع به اصطلاح متعلق حکم در باب زمان ادعا شده است، وحدت در مقام ثبوت است یا وحدت در مقام اثبات. اگر وحدت به حسب مقام ثبوت و مرحله خارج از مقام جعل باشد، خب و اینجا عرض کردیم ولو این که در مقام جعل به عنوان کلی یا به عنوان مطلق حکم رفته از روی موضوع، ولی چون اراده جدیه مولا به تمام افراد در جمیع ازمنه هست، پس قهرن هر فردی محکوم به اون حکم است جدن، پس هر فردی اطاعت و عصیان مستقلی دارد. کما به زمان هم هر قطعه ای از قطعات زمان در حقیقت داخل است در اون موضوع و حکم نسبت به هر قطعه ای در حقیقت تعدد پیدا می کند. پس در این مرحله که مقام ثبوت و جعل هست، قهرن ولو ظاهر لفظ به عنوان کلی و به عنوان مطلق موضوع قرار گرفته است، ولی لبن برمی گردد به این که میگد اکرم زیدن اکرم عمرن، تمام افراد و علما، و اکرم زید را در امروز، اکرم زید را در فردا تا آخر ایامی که متصور باشد. پس در اینجا چون اراده جدی به حکم نسبت به جمیع افراد و نسبت به جمیع ازمنه در حقیقت است، ولو حکم واحد است روی موضوع واحد، اما به عدد افراد و ازمنه هر فردی قهرن ما حکم جدی داریم. و یک مرحله است که ما اصلا کاری به مقام خارج نداریم، به مقام ثبوت و خارج نداریم، بلکه نظر به مقام اثبات حکم و وجود حکم داریم که نظر به مقام جعل باشد با قطع نظر از اطاعت، چون در این مرحله بحث اطاعت و عصیان دیگه نیست. در این مرحله‌ای که جعل حکم شده است، اصلا عبد دسترسی ندارد به اونجا که بخواد اطاعت کند یا عصیان کند. این مقام تشریع اطاعت کند یا عصیان کند، این مقام تشریع هست. در ظرف تشریع مکلف راه ندارد که ما بحث کنیم که در این ظرف آیا اطاعت کرده است یا به اصطلاح عصیان. اونی که متصور است در حق او اطاعت و عصیان خارج از ظرف تشریع است، اون وضع خارجی است که مکلف آیا سراغ عمل به این حکم می رود یا نمی رود. خب این مرحله مقام اثبات به تعبیر چرا تعبیر اثبات بیارن؟ چون هر جا منظور وجود شی باشد میگن مقام اثبات، نه مقام تصور. وجود حکم ظرف تشریع است، لذا تعبیر مقام اثبات کردن برای حکم در ظرف تشریع. در ظرف تشریع و مقام جعل در اینجا تعدد حکم به تعدد بعث است یا زجر، یا به تعبیر دیگر به تعدد جعل است. آیا شارع جعل واحد دارد روی عنوان العلماء، جعل بدون موضوع معقول نیست، مکرر گفته شده است، کما که جعل بلا جائل معقول نیست. جائل که شارع مقدس است، وقتی حکم وجوب اکرام را برده است روی عنوان علما، دو تا جعل دارد یا یک جعل از نظر ظاهر و مقام اثبات، یعنی دو تا بحث کرده است یا یک بحث، یک بحث است دیگه. جعل واحد است که رفته است روی عنوان العلماء. اگر بخوایم بگیم جعل متعدد بشود، باید بحث دومی هم داشته باشد. بله، اگر تک تک افراد را مبتلا حکم داشته باشد، ولی شارع جعل واحد دارد و برده است این جعل، و برده است این جعل واحد را روی عنوان واحدی که وحدتش هم وحدت نوعی است، نه وحدت شخصی. لذا تعدد اگر بخواد پیدا بکند، باید یا دو تا جعل شخصی داشته باشد یا دو تا جعل روی هر حسه‌ای جعل خاص برده باشد. وحدتی که در اینجا حکم پیدا کرده است به لحاظ این است که وحدت طبیعی است. طبیعی حکم غیر از افراد و حسس، طبیعی حکم رفته است روی طبیعی عالم. طبیعی حکم به لحاظ طبیعت واحدون، عالمم به لحاظ طبیعت عالم ایزن واحدون. پس جعل واحد روی موضوع واحد رفته است، اینجا تعددی در کار نیست. خب حالا استمرار زمانی که ما صاحب کفایت تصور فرمودن، یک صورتش را مشکل دار دانستن، دو صورتش را بلا محذور و بلا اشکال دانستن که تخصیص به لحاظ تغییر به لحاظ اول زمان یا تغییر به لحاظ آخر زمان بود. آیا استمرار زمانی در ما نحنفی استمرار به لحاظ خارج است؟ یعنی خارجن باید این استمرار باشد، یعنی خارجن باید این استمرار باشد که زمانی بین زمانه این واقع نه، که اگر زمانی واقع شد برخلاف اون چی که در قبل بود و اون چی که در قبل بعد بود، اینجا متعدد موجب می شود که استمرار زمانی قطع بشود، استمرار زمانی وجود نداشته باشد. آیا چرا ما میگیم استمرار زمانی؟ چون میخوایم زمان را به عنوان ظرف واحد در نظر بگیریم. استمرار زمانی که موجب ظرفیت واحد می شود، این استمرار آیا به لحاظ استمرار در خارج هست؟ یا اینکه به لحاظ جعل زمان را به عنوان ظرف واحد برای این حکم وحدانی و واحد هست. خب وحدت در مرحله جعل با و عدم تفرق در مرحله جعل شیئون، و وحدت به حسب خارج یا تعدد به حسب خارج شیئون آخر. تخلل عدم بین دو زمان ثبوت و حکم قبلن و بعدن، این در مقام جعل حاصل می شود. اونی که ضرر دارد عبارت است که در مقام جعل تعدد درست بشود. شما واحد طبیعی حکم در نظر گرفتین و موضوع هم واحد است طبیعتا، و در نتیجه تعدد نباید درست بشود. در این ظرف واضح است که تخلل عدمی نشده است. اون چه که تخلل عدم شده است در خارج هست، در مقام امتصال است، او ضرری ندارد. و اون نیست که به حسب مقام جعل واحد باشد ولی خارجاً متعدد بشود. از این اوزه عرض بکنم، آیا تعدد افرادی عام با وحدت موضوعی او طبعاً با هم تنافی دارند؟ العلماء به وحدتهی، به وحدتها یعنی این طبیعت، به وحدتها موضوع قرار گرفته است، ولی معذالی در خارج متعدد است. تعدد خارجی ضرری به این وحدت میرساند؟ خیر. در ما نحنفی هم همینطور. درست است که اگر تغییر پیدا کند زمان، چه در ابتدا چه در انتها چه در وسط، عرض کردم تفاوتی بین اینها که فصل از وسط باشد یا از ابتدا باشد یا از انتها باشد، اون محظوری که تصور کرده اند که عبارت باشد از تجزی شیء بسیط، این محظور در هر سه صورت هست ولی محظور نیست. این محذور نیست، چون اون وحدتی را که ما لازم داریم که نباید منسلم بشود، وحدت موضوع به لحاظ وحدت طبیعی است. ما طبیعت زمان را به عنوان امر واحد باید در نظر بگیریم و این باید در ظرف جعل حکم روی موضوع محفوظ بماند. این معنا هست سر جاش و خللی در این ایجاد نشده. اونی که در او تقطیع شده به عبارتی دیگر و فصل در حقیقت واقع شده، حالا میخواد تقطیع از اول باشد یا از آخر یا از وسط، فرق نمی کند. این تقطیع موجب تعدد هست، ولی حالا میخواد تقطیع از اول باشد یا از آخر یا از وسط، فرق نمی کند. این تقطیع موجب این تعدد اصلا نیازی به یعنی ضرری به این تعدد ندارد. چرا؟ چون وحدت در اینجا نیازی به اون ما نداریم. این وحدت در خارج اصلا مورد توجه نیست و در ظرف جعل به این وحدت هرگز توجهی هم نشده است. فما هو مورون که عبارت باشد از تعدد در زمقام جعل، لیسه به موجوده. و ما هو موجودون که عبارت باشد از تعدد در خارج و در ظرف امتصال، این اصلا ضرری ندارد و مورد اعتنا نیست و نیازی هم ما به این وحدت نداریم. که ما این که در مورد افراد هم همین حرف رو ما میزنیم. لذا میفرمایند وحدت حکم و وحدت ظرف ثبوت حکم در مقام جعل محفوظ است و تفاوتی ندارد که ظرف وحدانی طبیعی زمان باشد یا ظرفی که قرار گرفته است حسه ای از زمان باشد. هیچ کدوم از این، یعنی اگر حسه شد معناش این نیست که دیگه وحدت حکم به لحاظ وحدت زمان از بین رفته باشد، نه، در اونجا وحدت محفوظ است. کما این که در مورد اون به اصطلاح خارج شما به لفظ واحد اون را برسانید یا به دو دال، خب واضح است در اونجا که تغییر شده است دو تا دال آمده است در میان، یکی اطلاق و یکی دیگه دلیل مغیر، یا مثلا در مورد تخصیص یکی عام و دیگه است. پس بعد مثالی میزند بر معاشق، میفرماید با این مثال مطلب خیلی واضح میشه. مثال عرض کنیم که این بحثی که تمام بشود. مثال اینه، میفرماید اگر مولا امر به اکرام زید کند در روز جمعه مثلا، به طور مطلق که روز جمعه ظرف برای این حکم واحدی که متعلق است به طبیعی اکرام، آیا وحدت حکم و استمرار حکم در ظرفش که روز جمعه هست بدون این که تخصصی به حصه خاصه از طبیعی یوم الجمعه بخورد، آیا این وحدت از بین می رود یا موجود است، قهرم موجود است؟ با این که هر روز جمعه منفصل است خارجن از سایر جمعات، این انفصال تکوینی او در خارج هیچ ضرری به وحدت طبیعی متعلق که عبارت است از اکرام در روز جمعه، اکرام زید در روز جمعه، هیچ ضرری به این وحدت نمی رساند. کذالک اگر مولا امر کند به اکرام زید در طبیعی زمان ما عدل جمعه، جمعه رو استثناء کند، درست مثل وضعی که ماننفی، حالا میخواد جمعه اول زمانی باشد که باید اکرام کرد که از ابتدا خارج کند، یا جمعه آخر زمانی باشد که میخواد اکرام کند، یا باشد که میخواد اکرام کند، یا نه قبل جمعه و بعد جمعه باید اکرام کند و جمعه رو از وسط باشد یا از اول باشد یا از آخر. این در حقیقت طبیعی زمان ما عدل جمعه ظرف واحد محسوب می شود، نه ظروف متعدده، ظرف واحد هست. عدم در بین ازمنه ثبوت و حکم در خارج ولو واقع بشود، عدم حالا از وسط باشد یا از اول باشد یا از آخر. اینه ای تکرار می کنم که می خوام بگم کلامش صاحب کفایه صحیح نیست و فرمایش ایشان قابل قبول نیست. فصل و اخراج از اول و آخر تفاوتی ندارد. اگه محظور هست در هر سه باید باشد، اگر محظور نیست که نیست، در هیچ کدومشان محظور نیست. تخلل عدم بین ازمنه سقوط و حکم در خارج ولو واقع بشود، حالا این تخلل عدم از اول باشد یا از آخر باشد یا از وسط، این ضرری به اون وحدت حکم که متعلق به طبیعی موضوع در زمان به نحو طبیعی گرفته شده است که طبیعت زمان می شود شیء واحد، و الا اگر بنا باشد ما با توجه به خارج بخوایم وحدت و تعدد را درست کنیم، قهرن لازم می آید از تقیید حکم به حسب زمان، از اول امر یا از آخر امر یا از وسط، از حسب زمان، از اول امر یا از آخر امر یا از وسط، از حسب می آید تعدد. از تقیید حکم از اول امر که صاحب کفایه بلا اشکال می دانست، یا از آخر امر که در اینجا هم باز صاحب کفایه بلا اشکال می دانست، نخیر در این دو صورت هم مثل صورتی که تقیید در وسط واقع بشود لازم می آید تبعض واحد و تجزی امر بسیط، و این محضور در هر سه هست. اگر نیست، محضور نیست، چون عرض کرده ما به لحاظ خارج نباید در نظر بگیریم که بسیار تعدد بیاد، اصلا اون چه که در خارج هست ظرف سقوط و حکم است، نه ظرف سقوط و حکم. ما در ظرف سقوط و حکم باید وحدت و تعدد رو در نظر بگیریم، در ظرف سقوط و حکم با اخراج به حسب خارج در صورت تقیید یا تخصیص هیچ وحدت از بین نمی رود و به حال خودش باقی خواهد ماند. پس نتیجه تمام مباحث گذشته، این نتیجه تمام مباحثه که در جایی که در تنبیه 13 اون که این بحث شده بود ما شک کنیم، شبهه مصداقیه هم بود که آیا این از موارد تخصیص امر زائد است یا تقیید زمان هست به حسب امر زائد، آیا داخل باید در ظرف شک استصحاب کنیم حکم مخصص را یا رجوع کنیم به عموم یا اطلاق عام، میفرمایند واضح است که ما اطلاق عام را میتونیم مرجع قرار بدیم، عموم عام را مرجع قرار بدیم و سراغ استصحاب و حکم مخصص نمی رویم. چرا؟ چون اصل عملی و دلیل فقاهتی قهرن نمی رسد. حالا مطلبی است که مرحوم ناینی رضوان الله علیه در اینجا بیان کرده ان که محقق اصفهانی فرمایش ایشان را اولا نقل می کند، بعد نسبت به فرمایش ایشان اشکال دارد، بیان ایشان و اشکال بر فرمایش ایشان را فردا. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که کلام صاحب کفایه که قبول کرده بود مرجعیت عام را و یا مرجعیت مطلق را در فرض به اصطلاح تعدد معددیت زمان و قبول نکرد در ظرف ظرفیت، این فرمایش قابل قبول نیست، بلکه همون گونه که در فرض محددیت و معددیت ما می توانیم به عموم و اطلاق عام رجوع کنیم، در فرض ظرفیت هم الکلام و هو الکلام می توانیم در ظرف شک، بلکه باید در ظرف شک به عموم یا اطلاق عام رجوع کنیم، نه اینکه استصحاب حکم مخصص کنیم. فعلاً فرمایشی که صاحب کفایه که تفصیل دادن در اینجا، تفصیل ایشان وجهی ندارد، بلکه مطلقا مرجع عام است، هم در ظرف اونجایی که ما ظرف را به عنوان معدد که هر قطعی از قطعات ظرف به عنوان جزئی باشد جدای از سایر مصادیق، یا اینکه نه ظرف مجموعه ظرف را به عنوان ظرف واحد در نظر بگیریم و مجموعه ظرف را به عنوان ظرف واحد در نظر بگیریم و معدد موضوع ندانیم، کما هو ظاهر در اکثر موارد استعمال عام که زمان به عنوان شیء واحد و ظرف واحد در نظر گرفته می شود و تقیید مانع از رجوع به اطلاق مطلق یا به عموم عام نخواهد بود. والله العالم، صلی الله علیه و آله.